أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه پنجمی که برای بطلان شروط غیر منصفانه و عدم لزوم وفا در این شروط غیر منصفانه بیان شد این هست که تحمیل این شروط با این اوصافی که گفته شد به یکی از دو طرف معامله، یعنی به طرف ضعیف در معامله، تحمیل این شروط از مصادیق ظلم به اون شخص ضعیف حساب می شود و بر اساس ادله حرمت ظلم که نهی کرده اند از ظلم و ظلم را امر غیر مجاز دانسته اند، علاوه بر قبح عقلی ظلم در ادله شرعی هم حکم به حرمت ظلم شده، با تمسک به ادله حرمت ظلم حکم می شود به بطلان این شروط، چون تحمیل این شروط مصداق ظلم بر طرف ضعیف است. هرچند این استدلال در مثل این مورد خیلی مهم نیست، اشکال و مناقشه در او واضحه، ولی برای اینکه شبیه این استدلال در موارد دیگه هم اتفاق افتاده، بعضی ها به ادله حرمت ظلم تمسک کرده اند برای ابطال بعضی از معاملات یا بعضی از امور و عدم صحت بعضی از امور استدلال به آیه شریفه مربوط به حرمت ظلم، که یکی از آیاتی که دلالت بر حرمت ظلم میکنه همون آیه شریفه در سوره نحل هست که بعداً خونده میشه. با توجه به اینکه در موارد دیگه‌ای استدلال شده به حرمت ادله حرمت ظلم برای اثبات بعضی از مدعیات، بعضی از ادعاها، حالا موارد فیلم از قبلم بوده، بله اخیراً هم در بعضی از موارد استدلال به این شده، برای اینکه معلوم بشود که این استدلال تمام نیست، این بحث مطرح شده. نکاتی که در این بحث در مناقشه در استدلال به ادله حرمت ظلم در امثال این مورد بیان میشه، نکاتی است که بله قابلیت جریان در ابواب مختلف را داره، به تعبیر مرحوم تبریزی قاعده سیال در ابواب مختلف است. به این مناسبت این بحث، این استدلال، این وجه پنجم مطرح شده، برای اینکه در جای دیگه هم جلوی این گونه استدلال ها گرفته بشه. از جمله از استدلال ها مثلا قبلا هم مطرح بوده که بعضی ها مثلا برای اینکه بله دیه زن کمتر نپندازه نصف دیه مرد باشه، گفتن این با ادله حرمت ظلم سازگاری نداره و منافات با او داره، این یک نحو ظلم نسبت به زن حساب میشه که اگر بله زن مردی را بکشد، قتل رجل دیه که باید بدهد مثلا دیه کامله هست، ولی اگر کسی این زن را بکشه دیه او نصف دیه مرده، این یک رحوه ظلمه، ظلم حساب میشه و خداوند متعال هم که مبرای از ظلم هست، ان الله ليس بظلام للعبید، امثال این ادله که دلالت بر حرمت ظلم میکنه. طرح این بحث برای در اینجا ولو به لحاظ خود مورد خیلی مهم نیست، ولی برای اینکه جلوی این استدلال ها گرفته بشه، مناقشه در این استدلال ها معلوم بشه، این بحث اینجا مطرح شده. پس حاصل این وجه پنجم اینه که تحمیل این شروط غیر منصفانه بر یکی از طرفین عقد، یعنی طرف ضعیف، مصداق ظلم هست و با ادله حرمت ظلم حکم به بطلان این شروط، الغای این شروط که انلم یکن بودن این شروط میشه. خب از نظر کبروی لا اشکال در این که ظلم از محرمات در شریعت هست، از مثل این آیه شریفه در سوره نحل استفاده میشه که ظلم به نحو مطلق مورد منع شارع هست. در آیه شریفه فرمودند ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، بغی همون ظلم دیگه، ستمه، لعلکم یعظکم لعلکم تذکرون، یا آیات دیگه ای که در مورد ظلم از اونها استفاده حرمت ظلم میشه و همینطور روایاتی که در مورد ظلم وارد شده، حتی در بعضی از روایات هم اومده که ظلم را که تقسیم میکنن، بله، ظلم را تقسیم کردن به سه قسم. یک ظلم، ظلمی است که لا یغفر و اون شرک بالله تعالی هست. یک ظلم، ظلمی است که لا یغفر الا به رضای صاحبش، که ظلم به ناس هست، ظلم ناس بعض هم نسبت به بعد. یه ظلمی هم هست که مورد وعده مغفرت داده شده در سوره، در صورت توبه دیگه، ظلم بر اینکه اشخاص بر خودشون ظلم بکنن با ارتکاب محرمات و ترک واجبات، اینا ظلم به نفس حساب می شود و اگر شخص توبه بکنه این، بله، این ظلم ها مورد مغفرت قرار می گیره. ولی اون ظلم وسط که ظلم به ناس باشه، لا یغفر الا به حلال کردن و رضایت دادن اون شخص مظلوم. لا اشکال در حرمت ظلم من حیث الکبرا، لا اشکال در حرمت ظلم. بنابراین گفتیم، بله، اگر عمل تکوینی مصداق ظلم باشد، لا اشکال در حرمت این فعل. اما اگر معامله مصداق ظلم باشد، آیا این تحریم تکلیفی موجب حرم فساد معامله وضعاً میشه؟ ممکنه اینجا گفته بشه علی بعض المبانی این مقدار، بله، اثر را داره که این معامله هم مصداق معامله فاسده باشه، قابل اصلاح نباشه. روی این حساب از نظر کبروی جای اشکال نیست که ادله در حرمت ظلم داریم که این ادله مطلق هستن، اختصاص به بعضی مورد دون بعضی نداره. عمده مناقشه در استدلال به این وجه پنجم مناقشه من حیث صغرا هست، مناقشه من حیث صغرا هست. آیا از نظر صغروی این، بله، لزوم وفا به این شروط غیر منصفانه مصداق ظلم هست یا مصداق ظلم نیست؟ نهایت تقریبی که از نظر صغرای استدلال شده اینه که خب در این محل بس مفروض اینه که یک طرف معامله که طرف ضعیف هست اضطرار داره به مورد معامله احتیاج مبرم به مورد معامله داره، این مورد رو جای دیگه پیدا نمیکنه الا پیش این شخصی که ذو مکنت هست و قوت من حیث المال داره. اون بنده خدا هم از بله استرار این ضعیف سوء استفاده میکنه، از احتیاج مبرم این سوء استفاده میکنه، شرطی را که بله از جهت مالی مقدارش گزاف هست، تعهد گزاف، او را وادار به قبول تعهد گزاف میکنه و اون بنده خدا هم چاره‌ای غیر از این نداره، چون چاره‌ای غیر از این نداره قبول میکنه. از نظر ثقلوی تقریبی که نهایت تقریبی گفته شده اینه، ولی اشکال در اینجا نسبت به همین قسمت صغرا هست. ولو از نظر کبروی مسلم هست لا اشکال در حرمت ظلم، ولی در این مورده که فعلا محل بحث هست و امثال مقام نمیتوان به این آیه شریفه، به این ادله حرمت ظلم تمسک کرد. لوجوه، وجه اول اینه که اصلا در اینجا با توجه به توضیحاتی که در اشکال به ادله قبلی، وجوه قبلی داده شده، معلوم میشه که در اینجا در این موارد بله لزوم این معامله با این شرطی که در اون معامله مندرج هست اینطور نیست که مصداق ظلم باشه. روی همون نکته‌ای که به خصوص روی اون نکته‌ای که در کلام مرحوم سید در مورد معاملات اضطراری آمده بود، در مواردی که شخص از روی اضطرار تن می دهد به انجام معامله‌ای، به معامله از او صادر می شود، اگر شارع این معامله را باطل اعلام بکنه، این ابطال معامله معنای ابطال تشدید اضطرار بر مکلف، تسجیل اضطرار بر مکلف میشه. معناش اینه که از نظر شارع راهی برای خلاصی این بنده خدای مضطر از اضطرارش وجود نداره. اگر معامله اضطراری باطل باشد، این تسجیل اضطرار بر مکلفه و این با شریعت سمحه سهله سازگاری نداره. مقتضای شریعت سهله سمحه که برای تسهیل امر بر مکلفین آمده است اینه که این معامله را امضا بکنه، چون اگر این معامله امضا نشه مکلف در همین ضرر باقی میمونه. احتیاج برای مریض، علاج مرض خودش، فرزندش، احتیاج پول داره، اگه معامله صحیح نباشه معناش اینه که بمیره، خودش بمیره، بچه‌اش بمیره، با خاطر اینکه پولی نداشتن که علاج کنن خودشون رو. خب در با توجه به اون نکته ای که در دلیل نفی اضطرار گفته شده، در مثل محل بحث هم همین نکته هست. با توجه به این که این شخص احتیاج مبرم به این داره، اضطرار به این مورد معامله دارد، اگر در این مورد شخص بله اگر شارع در این مورد این کار را باطل اعلام بکنه، این کار، این معامله صحیح نباشد، شرط در ضمن این معامله لازم الوفا نباشه، کسی اقدام به این معامله با این شخص مضطر محتاج به احتیاج مبرم نمی کنه. خب این نکنه، این به نفع او هست یا به ضرر او هست؟ با توجه به این که این امضای معامله امتنان بر خود این شخص هست و راه باز کردن برای شخص برای بیرون آمدن از مخمسه، از اضطرار هست، با توجه به این نکته، این که اگر این شرط صحیح باشد، لازم الوفا باشه، این ظلم او حساب نمی شود. ظلم به اینه که بله حقی از او سلب بشود و برخلاف و نسبت به حقی که داره تضییع حقی پیدا بشه. امضای معامله در این تقدیر تضییع حقی نسبت به او حساب نمی شود. پس اشکال اول اینه که با توجه به خصوصیت مورد که مورد استقرار هست، مورد احتیاجه، بله امضای معامله و صحت معامله با این اوصاف مصداق ظلم نیست، تضییع حق نیست، بلکه کمک کردن به این مظلوم، به این شخص مستر در رسیدن به حقش هست، در رفع اضطرار هست، در اینکه از این مخمصه بیرون بیاد. این اشکال اول. اشکال دوم به اینکه از نظر سقراوی نمیتوان به این آیات دال بر حرمت ظلم استدلال کرد اینه که بله ولو فی حد نفسهی این کار مصداق ظلم باشد، ولی با توجه به این که بله در اون کسی که مقنن هست و جعل قانون به دست او هست، شارع مقدس هست، در اعتبار شارع اگر این معامله ولو به مقتضای اطلاقات ادله عامه، ولو به مقتضای اطلاقات این معامله صحیح حساب شده باشد، مورد امضا قرار گرفته باشه، شارع حکم به این معامله کرده باشد، حکم به صحت این معامله کرده باشد، یا حکم به این قانون خاص کرده باشد، با توجه به این که تمام امور در رعایت در انجام دادن افعال، در ترک افعال، در صحت و فساد معاملات و عقود به ید شارع هست، وقتی خود شارع این مورد را حکم به صحت کرد، دیگه معنا نداره که ما تمسک به ادله حرمت ظلم بکنیم، چون اون دلیلی که دلالت بر صحت این معامله میکنه با این شرطی که دارد، خود اون دلیل دلالت میکنه بر اینکه حق طرف مقابل بیش از این نیست. خب وقتی حق طرف مقابل بیش از این نباشد، دیگه بله حق بیش از این نباشه، چنین حکمی و لزوم وفای در این موردی مصداق ظلم نخواهد بود. این وجه اشکال دوم، که این اشکال دوم در مثل استدلال به ادله حرمت ظلم برای اینکه دیه زن نمیتواند نصف دیه مرد باشه، چون ظلم به زن حساب میشه، در امثال اون مورد هم به همین کیفیت اشکال میشه که اینکه ظلم به او هست، با توجه به اینکه در موردی که شخص مثلا کشته می شود دیه او چه مقدار باید باشه، جعل این دیه و مقادیر دیه به ید شارع مقدس هست. وقتی به حسب ادله ثابت شد که دیه در زن نصف دیه مرد هست، معناش اینه که در این موارد ورثه این زن مقتول بیش از این حق ندارن. و وقتی بیش از این حق نداشتن و بله بیش از این حق نداشتن، این که در موارد قتل مرأه نصف دیه رجل داده بشه، این ظلم او حساب نمیشه. ظلم در جایی است که حقی با قطع نظر از ظلم مفروغ آن باشد که سلب اون حق طبیعی اون حق، گرفتن اون حق، رعایت نکردن اون حق ظلم بشه. اینکه افراد اندقت چه دیه ای دارن، مقدار دیه در مثلا مرد چه مقداره، در زن چه مقداره، در مجنون چه مقداره، در صبی چه مقداره، دیه جنایات چه مقدار هست، این اون چه تمام این امور، جعل این امور به ید شارع مقدسه که بر اساس مسائل و مفاسدی که خود شارع احاطه به اون مسائل و مفاسد داره احکام را جعل میکنه. با توجه به این که در این جعل این امور به ید شارع هست، حق داشتن شخص، مقدار حق، اصل حق داشتن، مقدار حق به ید معتبر، به ید شارع هست. و وقتی به ید معتبر و ید شارع باشه، ما اگر دلیلی داشته باشیم که در مورد بحث، مورد شک دلالت بکنه که به این کیفیت حقش در این مقدار هست یا این جور معامله صحیح هست، ولو به اطلاقش این دلیل دلالت بکنه، مدلول التزامی اون دلیل اینه که حقش بیش از این نیست، که بیش از این حق نداره. خب وقتی بیش از این حق نداشت، بله، اون نسبت به اون مقدار زائد که اعطا نمی شود به ورثه، به ورثه زن مقتوله، نسبت به او عدم اعطا، عدم لزوم اعطا، ظلم نسبت به ورثه زن یا ظلم نسبت به خود زن حساب نمیشه. چرا نه؟
یا در دلالتش
اشکال میکنن؟ با توجه به این که ظلم، با توجه به خصوصیاتی که در ظلم هست که متوقف بر وجود حق در مرتبه سابق هست، چون معنای ظلم تضییع حق، وضع الشیء فی غیر موضعه، سلب الحق از موردهی هست دیگه. با توجه به این که یه چیز موضوع یه چنین چیزی هست، اون دلیلی که مقدار حق را دلالت میکنه، اون دلیل وارد بر این دلیل ادله حرمت ظلم میشود دیگه، چون بیان میکنه که اصلا ما این حقش در همین حده، بیش از این حق ندارد. اگر بیش از این حق ندارد، بله؟ چرا چه اشکالی دارد؟ چرا ادله اشکال؟ این ظلم بودنش از کجا ما اثبات بکنیم؟ ظلم میگم، ظلم، بله، اینکه ظلم در صورت در مرتبه قبل حقی داشته باشه، آیا حق داره یا حق نداره، از کجا میگه حق داره؟ این از کجا دیگه، این مطلب از کجا در اومده که حتما باید مساوی باشن، از کجا در اومده؟ این حالا این به در اشکال سوم این قسمت بیشتر توضیح داده میشه. پس اشکال دوم اینه که بله، حالا عرض میکنم، اشکال این اشکال دوم، حالا بعد بیان میکنیم که موضوع ظلم چیه. اشکال سوم اینه که ولو در اینجا ما نتوانیم با ادله مطلقه اثبات بکنیم که حق شخص بیش از این نیست، در مثل دیه مرد، دیه زن و مرد، ولو با عدل شرعی نتوانیم اثبات بکنیم، ولی تمسک به عدله حرمت ظلم برای اثبات این که در این مورد حق در کار هست، برای اینکه دیه زن باید مساوی با دیه مرد باشه، یا در خود همین محل بحث تحمیل شرط غیر منصفانه جایز نیست، تمسک به ادله حرمت ظلم در این مورد از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست. چطور؟ شبهه مصداقیه خود دلیل، چون در اینجا من بله موضوع ادله حرمت عنوان ظلم هست، عنوان ظلم موضوع این ادله است، صدق عنوان ظلم متوقف بر وجود حق در مرتبه سابق هست، در مثل اون دیه زن و مرد در مثل دیه زن و مرد به در مثل همین محل بحث که قرار دادن شرور غیر منصفانه باشه، ما احتمال این را می دهیم که شارع این مورد را، این معامله را امضا کرده باشه، یا در مورد دیه زن و مرد احتمال این را می دهیم که به حسب مقررات شرعی، حکم شرعی، دیه زن نصف دیه مرد باشد، بیش از این نباشد. احتمال این را که می دیم دیگه، خب احتمال این را که دادیم، این معناش اینه که در مورد، در نسبت به تنصیف دیه زن، احتمال این داده میشه که حق در این مورد به خاطر قتل زن بیش از این نباشه. احتمال این را که دادیم، این احتمال موجب شک در صدق ظلم در این مورد میشه. از نظر شرعی ما احتمال این را که میدیم که در اینجا شارع، بله، اگر نتوانیم تمسک به عدل بکنیم، فرض کنون عدل هم در ضعف باشه، ولی از این جهت احتمال این که به حسب قانون شرع دیه زن نصف دیه مرد باشد، احتمال این را میدیم. این احتمال که داده شد مستلزم شک در صدق عنوان ظلم در این مورده، و وقتی صدق ظلم در مورد استدلال، در مورد بحث مشکوک باشه، تمسک به ادله ظلم، تمسک به دلیل در شبهه مساقیه خود دلیل هست که هیچ کسی اون را جایز نمیداند. این اشکال سوم. لا یقال در جواب از این اشکال سوم، لا یقال که عنوان ظلم که در ادله موضوع حکم قرار گرفته است، مراد از ظلم، ظلم عرفیه، یعنی اینکه از نظر عقلایی این به حسب عرف عام این کار ظلم به طرف حساب بشه. عنوان ظلمی که مأخوذ در ادله هست به معنای ظلم عرفی هست. هر جا اندل عرف، اندل عقلا عملی مصداق ظلم بشود، اون عمل قبیح هست و حرام هست به حکم شارع. در این وقتی که موضوع ادله حرمت ظلم، ظلم عرفی بود، در همین موارد بحث، موارد استدلال مثل تنصیف دیه مرد زن به نصف دیه مرد، یا در همین شرط غیر منصفانه، گفته میشه که از نظر عرفی و عقلایی این ظلمه. وقتی از نظر عرفی و عقلایی ظلم بود، ادله حرمت ظلم اینجا می آید. برای تطبیق ادله حرمت ظلم بر موارد بحث، موارد استدلال، نباید دنبال ظلمش، عنوان ظلم شرعاً بریم، بلکه تمام المنال ظلم عرفی هست. بله، قبول میکنیم که ظلم عرفی هم در جایی صادق هست که در مرتبه قبل حقی برای اون مورد احراز شده باشه، حقی ثابت شده باشه، ولی در همین مواردی که ظلم عرفی هست، از نظر عقلا شخص را محق میدانند، روی این حساب بله خلاف او را ظلم میبینند، سلب این حق را ظلم میبینند. از نظر از نظر عرفی این موارد مصداق ظلم هست، چون در این موارد در مرحله قبل شخص را محق میبینند، چون محق میبینند سلب این حق از او ظلم اندل عرف هست. بنابراین در این موارد تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه نمیشه. اگر عنوان ظلمی مأخوذ در ادله ظلم به ملاحظه نظر شارع باشه، بله، ولی اگه ظلم عرفی باشه که تمسک به دلیل بعد احراز مصداق دیگه، تمسک به دلیل بعد احراز مصداق مشکلی نداره. لا یقال که اینجا جای تمسک به ادله ظلم هست. فانه یقال که نه، این موارد جای تمسک به ادله حرمت ظلم نیست. این شبهه مصداقی بودن، تمسک به دلیل در شبهه مصداقی بودن در اینجا مسجل هست. چرا؟ به خاطر اون نکته‌ای که قبلا هم بیان شد که اگر اونچه که عنوانی که موضوع حکم در ادله قرار گرفته است عنوانی باشه که عنوان قانونی، عنوان اعتباری هست که به اختلاف معتبرین، به اختلاف مقننین معنای او و مصادیق او مختلف هست. اگر عنوان مأخوذ در دلیل عنوان قانونی، عنوان اعتباری باشه که به اختلاف معتبرین مختلف می شود، اگر این عنوان در خطابی، اگر این عنوان در خطاب تکلیف موضوع قرار گرفت، در خطاب معاملات موضوع قرار گرفت، باید هم بشود، چون مختلف به اعتبارات مختلف، مقننی مختلف هست، باید هم بشود بر اون معنایی که پیش اون مقننی که تکلم کرده است در اون خطاب، به اون معنایی که پیش او ثابت هست. از باب مثال هم قبلا مثال زده شده، مثلا زوجیت، نکاح امریست که اینکه عقد نکاح صحیح هست، دو طرف به زوجیت همدیگر در می آیند یا در نمی آیند، به اختلاف مقننین و معتبرین مختلف میشه. بله، ممکنه در مجوس مثلا نکاح اونها به یک کیفیتی باشه، در مسیحیت به یک کیفیت دیگه باشه، در اسلام به کیفیت دیگر، یا اندل اوغلا باقت نظر از شریعت و دین، اوغلا برای انجام نکاح یا مراسم خاصی قائل بشن یا شرایط خاصی قائل بشن، همون را کافی بدانن برای تحقق زوجیت. نکاح، صحت نکاح به اعتبارات مختلف مختلف میشه. زوج بودن زید مرد خاص برای هند که زن خاص هست، زوج بودن این به اعتبارات مختلف مختلف میشه. ممکنه این، بله، این قرارداد، پیمانی که زید به هند بستن، به حسب اعتبار و قانون یک مقنن این نکاح صحیح باشه، موجب زوجیت بشود، اینها زن و مرد نسبت به هم دیگه حساب بشوند، ولی به اعتبار مقنن دیگر اینطور نباشه. چون زوجیت از اموری است که امر اعتباری قانونی هست که به اعتبارات مختلف و قانونهای مختلف مختلف میشه، اگر ما در خطاب مقنن خاصی مثل شارع مقدس در شریعت اسلام دیدیم که عنوان زوج موضوع حکمی قرار گرفت، گفته شده در خطابات مثلا اگه بیاید که بر مرد انفاق بر زوج، انفاق بر زوج لازم هست، انفاق بر زوج لازمه، این در خطاب اینطور آمده، زوج موضوع حکم قرار گرفت، انفاق علی زوجه بر زوج لازم است. یا موارد دیگه ای که مثلا خروج زن از منزل به اذن زوج باید باشه، بدون اذن زوج خارج بشود لعنت الملائکه، مثلا ملائکه السماء والارض. خب این عنوان زوج در این خطابات موضوع حکم قرار گرفت. آیا این زوجی که در این خطابات قرار گرفت، ممکن است کسی بگوید که زوج هم می شود بر اونی که به حسب نظر عرف زوجیت داره؟ نه، ولو زوجیت اندل عرف بین دو طرف برقرار شده باشه ولی نکاح اینها باطل باشد شرعاً در شریعت مقدس، این حکم مذکور در این خطاب خاص که یجب علی الزوج انفاق علی الزوجه شامل این مورد نمی شود. در عناوین قانونیه، عناوین اعتباریه که به اعتبارات مختلف مختلف میشه، این عنوان اگر در خطاب یک مقننی وارد شده باشه، حمل بر اون معنایی می شود که پیش اون مقنن ثابت هست، اینم دلیلش هم دیگه دلیل خاصی نمیخواد، قیاسات ها از قبیل قضایایی است که قیاسات ها معها دلیل خاصی نمیخواد، به خاطر اینکه این متکلم داره قانون با در این خطابات قانون خودش رو بیان میکنه، در قانون خودش به حسب قانون خودش اگه زوجیت حالت خاصی داشته باشه، شرایط خاصی داشته باشه، وقتی میگوید بر زوج لازمه، یعنی زوج به نظر من، نه زوج که به نظر مقننین دیگر زوج هست، ولی من اون را به عنوان زوج قبول ندارم. خب این قاعده بر این قاعده است که در امور اعتباریه، امور قانونیه، عناوین قانونی، عناوین اعتباری در موارد مختلف پیاده میشه. روی این حساب قبلا هم بحث شده بود که در مثل حق تعلیف امثال در همون بحث حق و تعلیف بحث شده که بعضیا برای اینکه بگوین حق تعلیف مشروعیت دارد، حق تعلیف مشروعیت دارد، استدلال کردن به دلیل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، گفتن که این کاری که مؤلف انجام داده مال هست عرفاً، این خطاب لا یحل میگوید تصرف در مال دیگری بدون اذن او صحیح نیست. با تمسک به این خطاب معلوم میشه که بدون اجازه مؤلف نمیتوان در اون کار او تصرف کرد، اون نوشته او را چاپ کرد و بدون تکفیر کرد، بدون اجازه او نمیشود. اینجور استدلال شده. در همون بحث حق و تعلیف اشکال و مناقشه این استدلال به همین نحو بیان شد که مال بودن چون از اموری است که به اعتبارات مختلف مختلف می شود، اگر در خطاب لا یحل مال من المسلم عنوان مال موضوع قرار گرفت، باید هم بشه بر چیزی که مالیت در نظر شارع داره. خب چون مراد از مال مال در نظر شارع هست، در مورد حق و تعلیف شما اگر با ادله دیگر اثبات کردید که این مال از نظر مال شرعی هست، خب دیگه حکم ثابت میشه، دیگه احتیاج به لایحل نداریم، مشروعیت حق و تعلیف با ادله دیگر ثابت میشه. ولی اگه با ادله دیگر نتوانستید اثبات بکنید که این مال شرعی هست، این مال برای طرف حساب میشود، اعتبار ملکیت شرعاً برای این شده، اعتبار مالیت شده، اگه با ادله دیگر نتوانستید اثبات بکنید، تمسک به لایحل در برای اثبات مشروعیت حق تعلیم از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مساقیه خود دلیله. شما اول مالیتش را درست بکن، بعد احراز مساق تمسک به دلیل بکن. در محل بحث هم که بله شروط غیر منصفانه، تحمیل شروط غیر منصفانه باشه، در استدلال به آیه ظلم همین اشکال سوم اشکال مسجلی هست و این لایقالی که مطرح شده نمیتواند اشکال سوم را از بین ببره، چون عنوان ظلم با توجه به توضیحی که در مورد ظلم داده شده که ظلم سلب الحق هست، سلب الحق، تضییع الحق، اینکه رعایت نکنه حق طرف را، حق شخص محق و مستحق را رعایت نکنه، اینها مقومات عنوان ظلم هست. صدق با توجه به اینکه صدق ظلم متوقف بر وجود حق در مرتبه قبل هست، اینکه در این مورد حق ثابت هست یا ثابت نیست به اعتبارات مختلف مختلف میشه. بله اگر ظلم از عناوین باشه که برای فعل تکوینی عنوان هست، فقط بر افعال تکوینی اطلاق میشه و امر قانونی اعتباری که یختلف به اختلاف معتبرین و مقننین نبود، بله با به مفهوم عرفی ظلم نگاه می کردیم، تون تون تطبیق می کردیم. در عقل، شور، مش، امثال اینها اگه موضوع حکمی قرار بگیره، ما در مقام تطبیق، بله، در مقام تطبیق نگاه می کنیم که در نظر عرف این عنوان صادق یا صادق نیست. حتی بعد از تشخیص مفهوم هم اگه در مصداق هم شک کردیم، بنابر نظر صحیح، نظر عرف در تشخیص مصادیق هم، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم حجیت داره. ولی عنوان زوج، عنوان زوج امثال اینها که از عناوین برای افعال تکوینیه، برای اشیای تکوینیه که نیست، اینا از عناوین حقوقیه هستن، از عناوین اعتباریه هستن که به اعتبارات مختلف مختلف میشه. چون به اعتبارات مختلف مختلف میشه، اگر این عنوان در خطاب شرعی موضوع حکم قرار گرفت، حمله بر اون میشه. خب با توجه به این، در اینجا بله، این که ظلم در اینجا صادق هست یا صادق نیست، فرق اینه که در مرتبه قبل از نظر شارع حقی وجود داشته باشه. ما شک کردیم، مفروض اینه که شک داریم آیا در اینجا شارع این را امضا کرده یا امضا نکرده. چون شک داریم، نمیتوانیم با تمسک به ادله حرمت ظلم حکم به منع در این مورد بکنیم. وجه اعتباری بودنش را توضیح دادم، به خاطر اینکه صدق ظلم ظلم بودن، ظلم سلب الحق، اجازه من سلب الحق دیگه، بالاخره تحققش در مصادیق احتیاج به اعتبار داره دیگه، احتیاج به اعتبار داره دیگه، احتیاج به اعتبار داره، ولی متقوم به اعتبار دیگه، متقوم. مقصود از امر امور اعتباری که به اختلاف معتبرین مختلف میشه، مقصود این نیست که تمام شی اجازه مقصود این نیست که تمام حقیقت شی اعتباری باشه. روی این حساب در همون بحث مالیات گفتیم که ولو در مالیات، در صدق مالیات اموری دخالت دارد که این امور واقعیه هست، ولی در این حال اعتبار هم دخلون فی تحقق الماهیه. همین مقدار که یکی از مقوماتش اعتبار باشد کافی می هست برای اینکه در موارد کافی هست برای اینکه به اختلاف معتبرین مختلف بشود. و چون به اختلاف معتبرین مختلف میشه، اگر در خطاب مقنن، در فرض کنیم در مجوس مثلا این خطاب اومده، در خطاب در قانون فلان کشور اومده که عنوان زوج اومده، حمله بر اون معنایی میشه که پیش اون مقنن ثابته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.